نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب ما خوش اومدید. در نخستین ثانیه های آدینه هفتم شهریور ماه سال 93 برابر با 29 اوت سال 2014 میلادی، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب خبری. از اینکه رادیو فردا رو برای باخبر شدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. امیدواریم در تحریریه رادیو فردا و همراه با همه همکارانم، امیدواریم که این آخر هفته شهریور ماهی برای شما سرشار و مملو از شادمانی و تندرستی باشه. این مجله رو از خبرهای مهم و جدید ایران و جهان شروع می‌کنیم با بکتاش خمسه‌پور. سلام و درود بر تو بکتاش.
درود آرش، درود شنوندگان ارجمند. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره تهاجم نظامی روسیه به شهر مرزی نووازوفسک در اوکراین، دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که بحران اوکراین به طور خطرناکی تشدید شده است. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روسیه را به سخت‌تر شدن حلقه تحریم‌های اتحادیه اروپا تهدید کرد. اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه با اعزام واحدهای نظامی خود به خاک اوکراین، شهر مرزی نووازوفسک و مناطق دیگری در جنوب شرقی آن کشور را اشغال کرده است. مسکو اما این اتهام را رد کرده و آن را سناریویی ساخت و پرداخته خارجی‌ها دانسته است. گزارش همچنین حاکی است که شورای امنیت سازمان ملل به درخواست لیتوانی روز پنجشنبه به وقت نیویورک جلسه‌ای در رابطه با بحران اوکراین خواهد داشت. یک روز پیش از سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه، سرگی لاوروف همتای روس او ضمن اشاره به حق اساسی ایران برای غنی‌سازی از امکان لغو تحریم‌های ایران سخن گفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، لاوروف روز پنجشنبه گفت که علی‌رغم دشواری‌ها در مسیر مذاکرات، امکان دستیابی ایران به عنوان عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT به تمام حقوقش از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم و نیز لغو تحریم‌ها وجود دارد. این سخنان وزیر خارجه روسیه تنها یک روز پیش از سفر محمد جواد ظریف همتای ایرانی او به مسکو بیان شده است. اظهار نظر وزیر خارجه روسیه و دفاع او از حقوق هسته‌ای ایران در حالی است که یک روز پیشتر رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داده بود که ایران نتوانسته است در مهلت مقرر نگرانی‌ها از تحقیقات هسته‌ای خود را برطرف کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید دست یافتن به توافق هسته‌ای تا سوم آذر ماه کاملا عملی است. به گزارش ایسنا، وی روز پنجشنبه در نشست توجیهی با سفیران و نمایندگی های مقیم تهران وضعیت گفتگوهای هسته‌ای ایران با 5+1 را تشریح کرد. عباس عراقچی در این نشست سه عنصر را در گفتگوهای هسته‌ای تعیین کننده دانست. به گفته او حسن نیت طرف‌های گفتگو، معقول و منطقی بودن و همچنین جدیت در گفتگوها تعیین کنندند. او تأکید کرد که ایران با جدیت و حسن نیت و نیز به گفته وی با ایده‌های منطقی و راهگشا وارد مذاکره شده و افزود چنانچه طرف مقابل نیز با جدیت مذاکرات را ادامه دهد و در پی زیاده خواهی نباشد، دست یافتن به توافق تا پایان مهلت 4 ماهه کاملا عملی است. و در سال روز تولد غلامرضا تختی، قهرمان نامدار کشتی، از تندیس او در تهران رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون کشتی در مراسمی با حضور چهره‌های پیشکسوت این رشته ورزشی ضمن رونمایی از تندیس غلامرضا تختی، روز کشتی را نیز گرامی داشت. بر پایه این گزارش، فدراسیون کشتی ایران قصد دارد روز پنجم شهریور ماه را به عنوان روز کشتی در تقویم رسمی کشور به ثبت برساند.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. اما در ادامه بشنویم در این مجله از کجا و از چه خواهیم شنید. ۴۳ صلح‌بان سازمان ملل در اسارت شورشیان سوریه. مداخله نظامی روسیه در اوکراین. شورای امنیت و همکاری اروپا جلسه اضطراری تشکیل داد. آتش به جان زندانیان. اجساد زندانیان سوخته شده شهر کرد تحویل خانواده هایشان شد. مهرداد قاسمفر در گزارشی ابعاد حقوقی این واقعه را بررسی کرده است.
مسئولیت مسئولان زندان از نظر حقوقی کاملا مخرجه.
هشدار وزیر اطلاعات به رؤسای آموزش و پرورش ایران: مبادا دانش آموزان صوفی شوند. شهرام میریان در گفتگو با یک کارشناس نظر او را جویا شده است.
یعنی اینجا بحث تفتیش عقایده.
سینما ایران در ونیز: بابک غفوری آذر از محل برگزاری جشنواره فیلم ونیز با ما خواهد بود. و اما اگر تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا با من همراه باشید و یار وفادار ما باشید، از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل باز بیش از اینها که برایتان گفتم برای شما گرد آورده ایم. در ادامه این مجله نیمه شب رادیو فردا و در همین ابتدا با ایلیا جزایری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه بشیم و آخرین تحولات و جدیدترین اخبار مربوط به تحولات سوریه رو بشنویم. ایلیا، برامون میگی ماجرای این گروگانگیری صلحبانان سازمان ملل در قنیطره چیه؟ اصلا جزئیاتی از این داستان منتشر شده در رسانه‌ها یا خیر؟
آره آرش، دیروز نیروهای گروه جبهت النصره، شاخه القاعده در سوریه، به همراه تعدادی دیگه از گروه‌های اسلامگرا حمله کردن به گذرگاه القنیطره برای اینکه رو از تصرف، از کنترل ارتش سوریه در بیارن و موفق هم شدند. توی درگیری‌های دیروز حدود 20 تا از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند و 4 نفر از شبه نظامیان. بعد از اون البته خب گذرگاه به تصرف مخالفان اسلامگرا در اومد. در جریان این درگیری ها 43 نفر از صلحبانان سازمان ملل متحد که البته هنوز مشخص نیست از کدوم کشور ها هستن توسط شبه نظامیان روبوده شدن. 81 صلحبان دیگه که گفته میشه از فیلیپین هستن در محاصره هستن الان و فیلیپین بسیار داره تلاش میکنه که اونها رو بتونه آزاد کنه.
ایلیا، گروگانگیرها یا اعلام کردند که مثلا خواستار چه هستند؟ چون معمولا تو گروگانگیری های از این مدل خواسته هایی دارن گروگانگیرها، آزادی شماری از مثلا افرادشون رو طلب می کنن که در زندان هستن، یا بحث مالی دارند. آیا اعلام شده که چه می خوان در قبال این گروگان ها و اساسا چه تلاش هایی برای آزادی اونها صورت گرفته؟
آرش، تا اینجا این کار که داریم صحبت میکنیم خود منطقه خیلی متشنج هست. ارتش سوریه امروز خود گذرگاه رو بمباران کرد با هواپیماهای نظامی خودش، اما خواسته این مطرح نشده تا الان برای چی رو بودن این مرزبانان رو. خود کسانی که گذرگاه رو تصرف کردن قبلا گفته بودن که بلندی های جولان رو آزاد خواهند کرد از اشغال اسرائیل. حالا به چه سمت میخوان حرکت کنند هنوز مشخص نیست، اما تلاش ها در سازمان ملل داره صورت میگیره از طرف کشورهایی که نیروهاشون روبوده شدن توسط شبه نظامیان و گویا تماسایی هم با بعضی از کشورهای تاثیرگذار در میان اپوزیسیون اسلامگرای سوریه هم گرفته شده. گفته میشه تماسایی با قطر گرفته شده که منتظریم در ساعت‌های بعد اخبار بیشتری در این باره بیاد.
خب، خبر دیگه‌ای هم که در این ساعت رسانه‌ها رو مشغول به خودش کرده، خبر که مربوط به سوریه هم هست، خبر کشته شدن سربازان ارتش سوریه در رقه است و این فیلمی که درش در رسانه‌ها داره هی باز نش میشه و نشون داده میشه، این ماجرا چیه؟ ایلیا، توضیحات بیشتری درباره این که چه اتفاقی اونجا افتاده به ما میدی؟
البته فیلمی که منتشر شده خب فیلم وحشتناکی هست، کشتن ده ها نفر آدم و تلمبار کردن جنازه های اونها بر روی هم یا در کنار هم، چون دو مورد جنازه نشون داده شده در این فیلم که به صورت فجیعی کشته شدن. اینا سربازان ارتش سوریه هستن که بعد از تصرف فرودگاه القتبه در استان رقه، فرودگاه الطبقه در استان رقه، توسط گروه خلافت اسلامی یا همون که قبلا بهش میگفتیم داعش، اینها به اسارت شبه نظامیان خلافت اسلامی در اومدن. در فیلمی که نشون میده اینها برهنه شدن و فقط با لباس زیر بودن در ابتدای فیلم، بعد جنازه این افراد نشون داده میشه و خود خلافت اسلامی، خود افراد مرتبط باش، هم یکی از اونها گفته به گفته او کرده با خبرگزار رویترز از راه اینترنت، هم در فیلم گفته میشه که 250 نفر از سربازان ارتش سوریه رو کشتن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدین، مناقشه اوکراین وارد مرحله جدیدی شده. ضد حمله گسترده و پیشروی سریع نیروهای شورشی، نگرانی‌ها از مداخله نظامی روسیه در این بحران رو جدی‌تر کرده. اوکراین خواستار گام‌های مصمم جامعه جهانی، به ویژه کشورهایی که تمامیت ارزیش رو تضمین کرده بودند شده. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، گزارشی در همین ارتباط تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پترو پراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، سفر خود به ترکیه را لغو کرد و به شورای امنیت ملی پیرامون گام‌هایی که این کشور می‌تواند برای مقابله با آنچه او مداخله نظامی روسیه در اوکراین دانست رایزنی می‌کند. همچنین ارسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، اعلام کرد که اوکراین می‌تواند از تمامیت ارضی خود در مقابل شبه نظامیان تحت حمایت روسیه دفاع کند، نه در مقابل حمله نظامی روسیه. مقام‌های ارشد اوکراین از جامعه جهانی، به ویژه آمریکا و بریتانیا، که در ازای نابودی سومین بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان ضامن تمامیت ارضی اوکراین شده بودند، در کنار اوکراین بایستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا طی جلسات اضطراری پیرامون روبه وخامت نهادن شدید اوضاع در اوکراین رایزنی خواهند کرد، در حالی که طی چند هفته نیروهای شورشی هر روز ناچار به عقب نشینی از شهر جدید بودند و درگیری‌ها عمدتاً در دنیتسک و لوگانسک و باریکه دم مرز روسیه در جریان بود، از دوشنبه ضد حمله گسترده آغاز شد که در نتیجه آن ارتش اوکراین کنترل خود بر بیش از 300 کیلومتر مرز با روسیه را از دست داد و از چند منطقه راهبردی برای کنترل دنیتسک و لوگانسک ناچار به عقب نشینی شد. شورشیان همچنین با مشکبران بندر نوازوفسک و هومیان در جنوب و شرق اوکراین جبهه جدید باز کردند. یوگن ماهد، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است اوکراین باید وضعیت جنگی اعلام کند و جامعه جهانی را برای ائتلاف در مقابل روسیه فرا بخواند.
Тим самим цієї знищення України як країни. Путін послідовно йде до цієї мети.
Уже هدف قایی این جنگ نابودی اوکراین به عنوان کشوری مستقل است و پوتین مصمم است گفته خود را که کشوری به نام اوکراین وجود خارجی ندارد در عمل ثابت کند و ضمناً به جهان نشان دهد که روسیه همچنان ابرقدرتی هسته‌ای است که کسی جرأت مقابله با آن را ندارد. به همین دلیل روسیه حتی به خود زحمت نمی‌دهد شواهد تخاصم نظامیش در اوکراین را پنهان
کند.
دیوید ستولیک، سخنگوی کمیسیون اروپا در کیف، در صفحه فیسبوک خود نوشت: سه‌شنبه 27 اوت روزیست که روسیه به اوکراین حمله نظامی کرد. به گفته وی این تخاصم از اشغال کریمه آغاز شد، اما اکنون مشخص است که سناریوی کریمه در خاک اصلی اوکراین نیز اجرا می شود. جفری پایت، سفیر آمریکا در کیف، در توییتر خود نوشت که روسیه در درگیری های شرق اوکراین دخالت مستقیم دارد. او تشریح کرد تسلیح شورشیان کفایت نمی کرد و اکنون تعداد نظامیان روس که در عملیات نظامی در خاک اوکراین حضور دارند هر روز افزایش می یابد. بسیاری از خبرنگاران از حضور افراد مسلح بدون نشان اما با باند سفید برستینشان در میان شبه نظامیان گزارش دادند. گزارشگر رویترز در توییتر خود نوشت گروه های با همین مشخصات را دم مرز روسیه و پیش از ورود به اوکراین دیده. پنجشنبه الکساندر زاخارچنکا، که خود را نخست وزیر جمهوری خود خوانده دنیتسک مینامد، به شبکه روسیه 24 گفت که 3-4 هزار نظامی روس در کنار شبه نظامیان می جنگند. وی افزود آنها به جای کریمه به شرق اوکراین برای گذراندن مرخصیشان آمدند. همان روز کمیته مادران سربازان روسیه در بیانیه برآورد کرد که بیش از 15 هزار نظامی روس در اوکراین می جنگند. دست کم 400 تن کشته و زخمی شدند و این تعداد رو به افزایش است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از وی درباره حضور احتمالی نظامیان روس در اوکراین توضیح خواست. در بیانیه کرملین آمده که رئیس جمهور روسیه بر لزوم پایان خشونت‌ها در شرق اوکراین تاکید کرد. مقام‌های رسمی روسیه همچنان بر عدم دخالت این کشور در بحران اوکراین پافشاری میکنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
رئیس قوه قضاییه ایران دستور آغاز تحقیق درباره مرگ دسته جمعی زندانیان زندانی در شهر کرد واقع در استان چهارمحال بختیاری را صادر کرده. این زندانیان در اثر خفگی پس از یک اعتصاب قضایی اعتراض‌آمیز به شرایط زندان و پیشگیری رئیس زندان از امدادرسانی جان خود را از دست داده بودند. مهرداد قاسم‌فر.
اجساد زندانیان خفه شده در حادثه آتش‌سوزی زندان شهر کرد به خانواده‌هایشان تحویل داده شد. بعد از گذشت چند روز از حادثه مرگ دسته جمعی 13 زندانی عادی در زندان شهر کرد، مدیر کل پزشکی قانونی استان چهارمحال بختیاری با تایید سخنان پیشین مسئولین زندان گفت که این مرگ جمعی بر اثر کمبود اکسیژن و ناشی از خفگی در جریان آتش سوزی این زندان بوده است. پیش از این وبسایت خبری سهام نیوز متعلق به حزب اعتماد ملی گزارش داده بود که این زندانیان که به دلیل اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند با تنبیه از سوی رئیس زندان روبرو شوند. همین امر موجب بالا گرفتن اعتراض این زندانیان و آتش زدن تشکی از سوی یکی از زندانیان می شود. آتش اما گسترش می‌یابد و تلاش سایر زندانیان برای خاموش کردن شعله ها به جایی نمی رسد. بنابر همین گزارش زندانبانان با قفل کردن درهای زندان مانع از هر گونه امداد رسانی شده بودند. از سوی آتش نشانی شهر کرد که قصد خراب کردن دیوار را برای کمک به زندانیان داشته، از سوی رئیس زندان به دلیل پیشگیری از فرار این زندانیان منع شده است. همین امر سبب گرفتاری زندانیان و خفگی جمعی آنان شده است. عبدالکریم لایجی، وکیل و حقوقدان، درباره مقصران این حادثه میگوید:
به دو دلیل مسئولیت مسئولان زندان از نظر حقوقی کاملا مخرجه. دلیل اول این که چرا به درخواستهای زندانی ها توجهی نکردن و روز به روز فشار و بدرفتاری رو بیشتر کردن تا یک کسی یا چند تا از زندانی ها ناگزیر بشن به عنوان آخرین علاج آتش سوزی به وجود بیارن. دوم این که وقتی آتش‌سوزی اتفاق افتاده، چرا برای رفع خطر از زندانی‌ها، به ویژه پس از اینکه ماموران آتش نشانی اومدن و اونها توصیه کردند که درهای زندان رو باز بکنن، حتی به توصیه‌های اونها هم نه تنها توجهی نکردن که درهای زندان رو هم بستند و بنابراین متاسفانه موجبات این خفگی دست جمعی رو فراهم آوردن. بنابراین اون چیزی که مسلمه از نظر مسئولیت جزایی، مسئولان زندان یا اون کسی که دستورهای اصلی رو داده مسئولیت دارن و باید به دادگستری و دادگاه فراخوانده بشن.
بنا به گزارش ایرنا، 11 زندانی در راهروهای پر از دود دچار خفگی و مرگ شدند و دو تن دیگر که نهایتاً به درمانگاه زندان منتقل شده بودند در آنجا درگذشتند. بنا به گزارش همین خبرگزاری، رئیس قوه قضاییه ایران سازمان بازرسی کل کشور را مأمور تحقیق درباره جزئیات این حادثه کرده است. به گفته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نتایج این تحقیق مستقیما به رئیس قوه قضاییه ایران تحویل داده خواهد شد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در 31مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش مناطق مختلف ایران به ضرورت توجه به رفتار دانش آموزان اشاره کرده و گفته که نباید فقط به درس خواندن آنها توجه کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر اطلاعات همچنین گفته این تفکر که دانش آموزان از نظر فکری به هر جا که میخواهند بروند موجب میشود که درویش یا صوفی شوند یا بیدین شوند و به سمت به گفته او اباحیگری بروند. همکارم شهرام میریان در این باره با مصطفی آزمایش، سخنگوی برونمرزی دراویش سلسله نعمت اللهی گفتگو کرده و ابتدا نظر او رو درباره گفته های وزیر اطلاعات پرسیده. بشنویم صحبت های مصطفی آزمایش در لندن رو.
این مطلبی که آقای محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات کابینه آقای روحانی گفته بسیار خطرناکه، به این دلیل که آقای علوی راجع به رفتار و عمل دانش آموزان صحبت نمی کنه، راجع به عقیده دانش آموزان صحبت می کنه. یعنی اینجا بحث تفتیش عقایده. یعنی این آقا نظرشون اینه اون اسلامی رو که ما در مملکت می خواهیم پیادش بکنیم، اون دین حکومتی رو، آقای علوی نقطه مقابل اعتقاد به ایدئولوژی حاکم در ایران رو شیطان پرستی گرفته و اباحیگری گرفته.
آقای آزمایش محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی همونگونه که شما اشاره کردین از یک طرف میگوید ما نباید بگذاریم دانش آموزان درویش و صوفی و بیدین بشن، از طرف دیگر علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی و قومی از همیاری و تساهل و مدارا با پیروان اینگونه اقلیت‌ها صحبت میکنه. نظر شما درباره این دو دیدگاه چه است؟
اگر این حرف آقای علی یونسی رو ما پای قرار بدیم، در تناقض آشکار با حرف آقای محمود علوی قرار میگیره که داشتن هر گونه عقیده‌ای رو خارج از چارچوب ایدئولوژی ولایت فقیه مسلط بر ایران اباحیگری و نهایتاً شیطان پرستی میدونه. یعنی مسیری رو که آقای یونسی داره به عنوان مدافع حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در ایران پیشنهاد میکنه و این رو وابسته میکنه به حقوق شهروندی، کاملا در تناقض و تباین آشکار با اون تکبعدی دیدن و ایدئولوژیک نگاه کردن آقای محمود علوی داره و نشون میده که کابینه آقای روحانی بر سر مسئله اقلیت ها دارای دوپارچگی و انشعاب در درون خودشه.
و پرسش آخر آقای آزمایش این استش که وضعیت درویشان زندانی در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر چگونه است؟
فشارها از زمانی که کابینه آقای حسن روحانی اومده بر روی درویش ها به هیچ وجه کاسته نشده. خانواده ها از سرنوشت عزیزان خودشون بیخبرن. هفت روز پیش بود که درمان آقای افشین کرمپور که زندانی زندان اوین بود و به بیمارستان شهدای تجریش فرستاده شده بودن، معالجاتشون معوق شد و ایشون رو بدون ترخیص پزشک برگردوندن زندان و در نتیجه همبندیای ایشون، یعنی آقای مصطفی دانشجو و آقای مرادی سربستانی، هم گفتن ما هم حاضر نیستیم که دیگه در بیمارستان شهدای تجریش بمونیم و رضایت نامه دادن که خودشون برگردن به زندان، ولی یه ماشین شخصی اومد اینا رو سوار کرد و برد. معلوم نیستش که الان اینا کجا رفتن. سرکوب‌های امنیتی روی دراویش همچنان داره اعمال میشه.
مصطفی آزمایش مقیم لندن بود، سخنگوی برون مرزی دراویش سلسله نعمت اللهی. روز پنجشنبه دیروز خبرگزاری فارس از محاکمه شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز، در تاریخ 16 شهریور ماه در دادگاه مطبوعات خبر داد. در این خبر به علت محاکمه و شاکی این پرونده اشاره‌ای نشده. شهلا شرکت، مدیر مسئول نشریه زنان امروز، در حالی در دادگاه حاضر میشه که تاکنون فقط 3 شماره از این مجله منتشر شده است. شیرین فامیلی گزارش میده.
اولین شماره ماهنامه زنان امروز که به گزارش خبرگزاری فارس مدیر مسئول آن شهلا شرکت قرار است به زودی در دادگاه مطبوعات محاکمه شود، در 7 خرداد ماه سال جاری در پیشخوان کیوسک‌های مطبوعاتی قرار گرفت. نشریه زنان امروز حاوی مطالب فرهنگی و اجتماعی با محوریت مسائل زنان است و هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز این ماهنامه را در نیمه دوم سال 1392 صادر کرده است. شهلا شرکت پیش از این به مدت 16 سال از بهمن ماه سال 1370 تا بهمن ماه 1386 مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه زنان بود که پس از انتشار 151 شماره لغو امتیاز شد. این نشریه که منعکس کننده نگاه زنانه به موضوعات مختلف در جامعه، از جمله به چالش کشیدن قوانینی همچون ارث، حق حضانت، اشتغال، دیه و حقوق سیاسی زنان بود، به اتهاماتی نظیر سلب امنیت روانی جامعه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. گرچه هنوز روشن نیست که شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز، حال به چه دلیل باید پس از انتشار 3 شماره از این ماهنامه در مقابل دادگاه مطبوعات حاضر شود، اما پس از انتشار اولین شماره این نشریه، حمله اصولگرایان تندرو و مخالف در رسانه‌ها از جمله روزنامه کیهان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد. در خرداد ماه گذشته، چند روز پس از انتشار اولین شماره ماهنامه زنان امروز، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارش‌هایی با اعلام خبر انتشار یک نشریه به گفته این رسانه پرحرف و حدیث از مدیر مسئول این نشریه شهلا شرکت به عنوان فردی مسئله دار نام برد و از مسئولان وزارت ارشاد خواست در مورد انتشار ماهنامه زنان امروز پاسخگو باشند. همچنین روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری که منتخب رهبر جمهوری اسلامی است در مطلبی شهلا شرکت را همکار گروهک‌های ضد جمهوری اسلامی در حوزه فمینیسم نامید. شهلا شرکت قبل از دریافت مجوز انتشار ماهنامه زنان امروز در اردیبهشت ماه سال 1393 در شبکه اجتماعی فیسبوک در صفحه خود ضمن ابراز آمادگی و اشتیاق از بازگشت به مطبوعات ابراز امیدواری کرده بود که دولت حسن روحانی برای زنان که به نوشته او نزدیک به یک دهه محروم از امکانات و فضای فعالیت بودند شرایط فعالیت و رشد و توسعه را فراهم آورد. شهلا شرکت که بیش از 3 دهه فعالیت روزنامه نگاری دارد در آبان ماه سال 1384 در دوران مدیر مسئولی نشریه زنان جایزه شهامت در روزنامه نگاری را از سوی بنیاد بین المللی زنان شاغل در رسانه‌ها در آمریکا دریافت کرد. او اکنون قرار است روز 16 شهریور ماه در دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه محاکمه شود.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدید. دومین روز و شب از 71 جشنواره فیلم ونیز با اکران فیلم قصه ها ساخته تازه رخشان بنی اعتماد سینماگر صاحب نام ایرانی به پایان رسید. بابک غفوری آذر همکارم که به محل برگزاری این جشنواره در ونیز رفته از جمله حاضران در سالن نمایش این فیلم بوده و الان پشت خط تلفن مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام و درود بر تو بابک، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب امشب.
سلام آرش و شب بخیر میگم به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو گفتی امروز دو فیلم دیگر از بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم ونیز به روی پرده رفت. در واقع میشه گفت که پس از اینکه دیروز فیلم‌های افتتاح کننده جشنواره نمایش داده شد، امروز دو فیلمی که در جشنواره به نمایش در اومد حکم آغاز کننده کامل بخش مسابقه را داشت که یکی از اونها فیلم قصه ها ساخته خانم رخشان بنی اعتماد، فیلمساز شناخته شده و صاحب نام ایرانی بود که امروز در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد.
خب اساسا بابک بخوای اگر از مضامین این فیلم به ویژه حالا فیلم قصه ها رو اگر بخوایم ابتدا بحث بکنیم، اگر بخوای مضمون فیلم رو بگی یا اگر بخوای در واقع از کیفیت فیلم اونجور که به هر حال ساخته‌های پیشین خانم بنی اعتماد رو تو دیدی بخوای صحبت بکنی، فیلم رو چطور ارزیابی میکنی؟
خب فیلم قصه ها در ایران به نمایش در اومده در جشنواره فیلم فجر گذشته، اما نمایش این فیلم با 2 سال تأخیر در ایران روی داد و به دنبالش که حالا در ونیز به نمایش در میادش. فیلم قصه ها روایت شخصیت های فیلم های قبلی خانم بنی اعتماد در ایران سال 1390، اونچنان که در فیلم هم تاکید میشه برش، این که شخصیت های فیلم های قبلی مثلا نوبره کردانی فیلم روسریابی یا توبای فیلم زیر پوست شهر چه سرنوشتی پیدا کردن و پس از گذشته این سالها حالا در ایران در چه شرایطی زندگی میکنن، با تاکید بر اینکه داستانهای فیلم هم پس از انتخابات سال 88 میگذره. نگاه خانم بنی اعتماد به این شخصیت ها البته چندان خوشبینانه نیست و هر کدوم از این شخصیت ها به نوعی درگیر مشکلاتی بیشتر پیچیده تر از گذشته هستند و وضعیت زندگی اونها هم بهتر و روشن‌تر از زمانی که قصه های اولیه رو در فیلم های گذشته میبینیم نیستش. از این منظر شاید بشه حد زد که چطور تاکنون هم این فیلم در ایران نتونسته نمایش عمومی پیدا کنه، هرچند در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد و به نوعی مسئولان سینمایی که در دولت آقای روحانی بر سر کار اومدن ابراز امیدواری کردن و شرایط نمایش این فیلم رو تاکنون سعی کردن به نوعی مهیا کنن، هرچند بیشتر از جشنواره فیلم فجر پیش نرفته. یک فیلم ایرانی دیگه هم در جشنواره امروز به نمایش در اومد، در بخش هفته منتقدان به نمایش در اومد، فیلم ملبورن ساخته اول فیلمساز جوانی به نام نیما جاویدی که البته از عوامل شناخته شده سینمای ایران استفاده استفاده میکنه. پیمان معادی و نگار جواهریان دو بازیگر اصلی این فیلم هستن. اون فیلم رو هم میشه مطابق با همه گفته هایی که پس از نمایش در جشنواره فیلم فجر گفته شد، به نوعی متأثر از سینمای اصغر فرهادی در سالهای اخیر دونست، که حالا یک روایت دیگه ای از شرایط طبقه متوسط ایرانی ارائه میشه که توش مضمون مهاجرت هم خیلی پررنگه.
بابک، تو سالن این که فیلم خانم بنی اعتماد نمایش داده شد حاضر بودی و این فیلم رو دیدید، واکنش تماشاگران چی بودش؟ معمولا مشخص میشه بعد از پایان فیلم که چقدر پسندیدن فیلم رو، چطور بود واکنش اونها؟
هم فیلم قصه ها رو در حضور تماشاگران عادی دیدم و هم فیلم ملبورن رو در حضور تماشاگران عادی، یعنی غیر از نمایش ویژه‌ای که برای رسانه‌ها داشتن، در نمایش عمومی هم این دو فیلم رو دیدم. هر دوی این فیلم ها تماشاگر خارجی رو با خودش همراه میکرد و به ویژه در بخشایی احساس میشد که تماشاگر غربی هم از میزان صراحت و مشکلات و تنش‌های موجود در هر دوی این فیلم‌ها به نوعی غافلگیر می‌شد و براش تازگی داشت. هرچند درباره فیلم خانم بنی اعتماد احساس می‌شد که به دلیل پس‌زمینه‌هایی که از شخصیت‌های مختلف فیلم‌های قبلی می‌اومد تا حدودی با ابهام همراه بود، اما دیدن تصویری متفاوت تر از جامعه شهری ایران و طبقات متوسط و محروم در هر دوی این فیلم ها و مشکلاتی که اونها باشون درگیر هستن برای این تماشاگر جذاب بود، به نوعی که من به ویژه برای فیلم خانم بنی اعتماد کمتر تماشاگری رو دیدم که از سالن بیرون بره و پس از اون هم که با تشویق ممتد فیلم ها رو همراهی کردن، میشه گفت که نمایش های موفقی داشت. هرچند برای نظر داوران زود هست که بخوایم پیش بینی هایی داشته باشیم، چون هنوز بسیاری از فیلم های دیگه بخش مسابقه به نمایش در نیومده و سطح کیفی اون فیلم ها مشخص نیست که بتونیم پیش بینی داشته باشیم که آیا فیلم خانم بنی اعتماد میتونه به جوایز مهمی مثلا شیر طلایی برسه یا نه.
خب همینجا بابک، من از قول تو میتونم این وعده رو بدم و قول بدم که دوستان سینما میتونن این چهارشنبه منتظر باشن که مجله صحنه تو مجله پرباری باشه و تو با دستانی پر از سوغات سینمایی از بنیز برگردی، درسته؟
امیدوارم که همینطور باشه. من گفتگویی داشتم با آقای مخملباف درباره یه فیلم تازه‌اش به نام پرزیدنت که اتفاقا در این روزها هم یک دوگانگی بود در نام بردن از این فیلم تازه آقای مخملباف، که خودش ترجیح میداد که فیلم رو به نام پرزیدنت نام بنامیم. در اونجا بیشتر درباره این فیلم با محسن مخملباف صحبت کردم و فکر میکنم که در مجله این هفته صحنه بتونیم بیشتر در این باره و اتفاقات ونیز صحبت کنیم با شنوندگان رادیو فردا.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. خب منتظر باشید گفتگوی بابک غفوری آذر با محسن مخملباف رو این چهارشنبه در مجله صحنه بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بدون هیچ حرف اضافه ای سراغی از خبرها بگیریم. یک بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور.
43 تن از سربازان پاسدار صلح سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان ربوده شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که یک گروه مسلح صبح پنج شنبه 43 تن از پاسداران صلح سازمان ملل متحد را در ارتفاعات جولان در نزدیکی قنیطره ربوده است. دیشب گزارش شده بود که نیروهای جبهه النصره وابسته به القاعده یک ایستگاه مرزی میان سوریه و اسرائیل در قنیطره را تصرف کردند. گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در عقب نشینی خود سه چاه نفت را در شمال عراق آتش زده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نفتی عراقی گزارش داد گروه خلافت اسلامی که در مقابل ضد حمله گسترده پیشمرگه های کرد ناچار به عقب نشینی از میدان نفتی عین زلاح شد، روز پنجشنبه سه چاه نفت را در آن منطقه به آتش کشید. از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که گروه خلافت اسلامی پس از تصرف پایگاه هوایی طبقه در سوریه در روز یکشنبه 200 سرباز سوری را اعدام کرده است. گروه مذکور نیز بر روی توییتر خود این رقم را تایید کرده است. به دنبال انتشار گزارش ها درباره تهاجم نظامی روسیه به شهر مرزی نووازوفسک در اوکراین دبیر کل سازمان ملل هشدار داده است که بحران اوکراین به طور خطرناکی تشدید شده است. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روسیه را به سخت‌تر شدن حلقه تحریمات اتحادیه اروپا تهدید کرد. اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه با اعزام واحدهای نظامی خود به خاک اوکراین شهر مرزی نووازوفسک و مناطق دیگری در جنوب شرقی آن کشور را اشغال کرده است. مسکو اما این اتهام را رد کرده و آن را سناریویی ساخت و پرداخته خارجی‌ها دانسته است.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور، همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا ما رو همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله .com باشید که مجله است پیرامون مسائل اینترنتی و حوزه فناوری ارتباطات.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام و من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه به یکی از پدیده‌های این سال‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. سلفی چیه؟ از کجا وارد دایره واژگان فضای مجازی شده؟ سلفی گیرها چه رفتارهایی دارن و البته بهترین گوشی همراه برای ثبت سلفی کدومه؟
تکنولوژی‌های امروز.
فرهنگ لغات آکسفورد که از اون به عنوان معتبرترین محافظ زبان انگلیسی یاد میشه، در اواخر سال 2013 واژه سلفی رو به عنوان واژه سال انتخاب کرد. از نظر فرهنگ نویسان آکسفورد تفاوتی نمی کنه که واژه سلفی رو با آی و ای بنویسید یا با وای. این واژه در هر صورت به عکسی اطلاق میشه که فرد عموماً با استفاده از یک تلفن همراه یا وبکم از خودش ثبت میکنه و اون رو در یک وبسایت اینترنتی یا شبکه اجتماعی به اشتراک میگذاره. آکسفورد مدعیه که استفاده از واژه سلفی در سال 2013 17,000 بار نسبت به سال 2012 رشد داشته. این روزها هر کجا در شبکه‌های اجتماعی قدم می‌گذارید با عکس‌هایی از این دست روبرو می‌شید. اما واژه سلفی از کجا در مجموعه واژگان روزانه ما وارد شد و چه کسی نخستین بار از اون در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد؟ گزارشی که CNN در زمان برگزیدن سلفی به عنوان واژه سال آکسفورد تهیه کرد نشون میده که واژه سلفی نخستین بار در فضای مجازی در یک چت‌روم در 13 سپتامبر 2002 به کار رفت. با این حال 9 سال طول کشید تا از این واژه برای نشانگذاری عکس‌های سلفی استفاده بشه. اگر به اینستاگرام سر بزنید با جستجوی هشتگ سلفی متوجه میشید که کاربران اینستاگرام تا اینجا بیش از 150 میلیون عکس رو با هشتگ سلفی نشانگذاری کردن. اما گزارش مشبل نشون میده که نخستین بار این هشتگ در 16 ژانویه 2011 توسط کاربری به نام جنیفر لی برای نشانگذاری یک عکس سلفی استفاده شد. مشبل در گزارش دیگری که به تازگی منتشر شده چند واقعیت دیگر رو هم در مورد سلفی ها به ما یادآوری میکنه.
اولین سلفی در سال 1839 گرفته شد.
مشبل با مرور عکسایی که در کتابخانه کنگره آمریکا بایگانی شده به این نتیجه رسیده که قدیمی ترین سلفی موجود سالها قبل از ابداع این واژه و استفاده از اون در شبکه‌های اجتماعی گرفته شده. این عکس رو در سال 1839 عکاسی به نام رابرت کورنلیوس از خودش ثبت کرده و گزارش مشبل نشون میده که ثبت چنین عکسی با توجه به فناوری‌های ثبت عکس در اون زمان تقریبا بین 3 تا 15 دقیقه طول کشیده.
اولین استفاده کننده از واژه سلفی یک استرالیایی مست بود.
مشبل نوشته که نخستین استفاده کننده از کلمه سلفی در فضای مجازی یک مرد استرالیایی بود که در سال 2002 در چترومی با بارگذاری یک سلفی از خودش از دیگر کاربران عذرخواهی کرده که به خاطر مستی و البته فوکوس نبودن وبکمش عکس وضوح تصویر کافی نداره و یادآوری کرده که این عکس به هر حال یک سلفیه.
تصاویر سلفی با چهره واقعی شما تفاوت دارند.
فقط وقتی که اپلیکیشن ثبت عکس شما به طور خودکار عکس رو در محور عمودی به چرخونه محصول کار شبیه چهره واقعیتون میشه، وگرنه درست مثل وقتی که در آینه نگاه میکنید بخش راست و چپ صورتتون در عکس‌های سلفی جابجا میشه. مشبل به شوخی نوشته که شاید تنها دنزل واشنگتن صورتی اونقدر متقارن داره که تفاوتی نمیکنه که عکس اون سلفی باشه یا نه.
زنانی که سلفی میگیرند علاقه به چرخاندن سرشان دارند.
یک پژوهش که نتایج اون در نشنال جیوگرافیک منتشر شده نشون میده که زنانی که در ساو پائولو از خودشون عکس سلفی ثبت کردن به طور متوسط تا 17 درجه در زمان ثبت سلفی سر خودشون رو به پایین چرخوندن. این پژوهش که رفتار سلفی گیرها رو در 5 شهر مورد بررسی قرار داده نشون میده که زنان نیویورکی هم به طور متوسط تا 10 درجه سرشون رو هنگام ثبت سلفی میچرخونن.
سلفی های بیشتر محبوبیت کمتری به همراه دارد.
در این حال یک پژوهش دیگه نشون میده که هرچه بیشتر از خودتون سلفی هایی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید، دوستانتون کمتر به اونها واکنش نشون میدن و چنین عکسای لایک کمتر میگیرن. ماشبل از این پژوهش به یک نتیجه رسیده. کمتر از خودتون سلفی منتشر کنید. پژوهشی که نشنال جیوگرافیک نتایج اون رو منتشر کرده در این حال اطلاعات دیگری رو در مورد رفتار ثبت کنندگان عکس‌های سلفی نشون میده. این پژوهش که بر روی سلفی‌های به اشتراک گذاشته شده از کاربران در 5 شهر ساو پائولو، نیویورک، بانکوک، برلین و مسکو صورت گرفته، نشون میده که در همه این 5 شهر زنان بیش از مردها به گرفتن سلفی تمایل دارند. در این حال متوسط سن زنان ثبت کننده سلفی از متوسط سن مردان کمتره. در بانکوک زنان سلفی گیر به طور متوسط 20 سال و مردان ثبت کننده سلفی به طور متوسط نزدیک به 23 سال سن دارند و این نسبت برای نیویورک بالاترین متوسط سن ثبت سلفی رو داره، به ترتیب 24 سال برای زنان و نزدیک به 27 سال برای مردانه. کاربران ساکن بانکوک در این حال سلفی های شادتری از خودشون منتشر کردن، در حالی که کاربران ساکن مسکو و برلین چهره های غمگین تری در سلفی های خودشون دارن.
شنونده برنامه .com هستید.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت. اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از دو دوربین برخوردارن، یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگ‌آوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده، ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی. عکس‌هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس‌هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت می‌کنن. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین‌های دوگانه چند تا از کاربردی‌ترین و پرطرفدارترین گوشی‌های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
Xperia Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و LG، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول رو داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلوی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود. دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC One تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولتراپیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم، گوشی‌های همراه این روزها کاربردهایی بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشد. در پایان برنامه دیگر از سویه .com هستید. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.